اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. امروز پنجشنبه 2 سپتامبر سال 2021 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکار ما میرویس رحمانی تفصیل اخبار را به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. اعضای جبهه مقاومت در ولایت پنجشیر مدعی‌اند که حملات طالبان بر این ولایت را که از استقامت‌های کوتل خواک، جبل سراج و گلبهار راندازی شده بود در هم شکستند. فهیم دشتی عضو جبهه مقاومت روز چهارشنبه با ارسال یک پیام ویدیویی به رسانه‌ها گفت که در 24 ساعت گذشته طالبان از مسیر ولسوالی اندراب ولایت بغلان بر کوتل خواک ولایت پنجشیر حملات را انجام دادند. آقای دشتی ادعا کرد که در این حملات طالبان حتی 1 کیلومتر هم پیشروی نداشتند و 40 جنگجوی طالبان کشته و 35 جنگجوی دیگر این گروه زخمی شد و 4 موتر هاموی و 2 اراده موتر رنجر طالبان از بین برده شده است. اما ذبیح‌الله مجاهد، یکی از سخنگویان گروه طالبان، روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که جنگجویان این گروه در اطراف پنجشیر هدف حمله قرار گرفتند و به گفته وی در این درگیری ها طالبان در مناطقی از ولایت پنجشیر پیشروی داشتند. در همین حال امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری حکومت به رهبری محمد اشرف غنی، گفت که مقاومت مخالفان طالبان در پنجشیر برای دفاع از حق همه افغان ها بوده و تنها به خاطر پنجشیر نیست. آقای صالح در پیامی که در صفحه فیسبوک خود نشر کرده، طالبان را یک مشت بی سواد اقدمان خوانده و گفته که طالبان نمی توانند افغانستان را اداره کنند. امرالله صالح همچنان ادعا کرده که فروپاشی اقتصاد و نبود دستگاه خدمت رسانی افغان ها را به زودی به سطوح خواهد آورد. پنجشیر در حدود 80 کیلومتری شمال کابل یگانه ولایت است که طالبان تا اکنون نتوانستند آن را تصرف کنند. هیئت رهبری طالبان پس از 3 روز گفتگو و بحث در مورد مسائل مختلف قرار است به زودی دولت جدید افغانستان را اعلام کند. احمد الله وسیق، معاون کمیسیون فرهنگی طالبان، گفته که شورای رهبری طالبان با رهبری ملا هبت الله روی تعدادی از مسائل از جمله خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان و تشکیل دولت جدید در یک نشست 3 روزه در ولایت قندهار با تفصیل صحبت کرد. با گفته برخی منابع، ملا عبدالغنی برادر، معاون امور سیاسی طالبان، روز سه‌شنبه پس از این نشست از قندهار به کابل برگشت. با گفته این منابع، طالبان ممکن تا چند روز آینده دولت جدیدشان را اعلام کنند. سید محمد طیب آقا، رئیس پیشین دفتر سیاسی طالبان در قطر، در نامه‌ای از رهبر طالبان خواسته تا در حکومت جدید به جای انحصار افراد مسلکی خارج از گروه طالبان نیز جا داده شود، تا یک حکومت مورد قبول همه افغان ها ایجاد شود. سید طیب آقا همچنین از انزوای حکومت جدید هشدار داد و گفته است که طالبان باید اصول بین المللی را که با اساسات اسلام در تضاد نیست بپذیرند. از سوی هم احمد الله متقی، یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی گروه طالبان، در حساب تویترش نوشته که وزارت اطلاعات و فرهنگ در حال گرفتن آمادگی ها به خاطر برگزاری محفل اعلام حکومت جدید در ارگ ریاست جمهوری است. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا گفت که این اتحادیه نیاز به تعامل با گروه طالبان دارد، اما عجله به خاطر به رسمیت شناختن حکومت به رهبری طالبان در افغانستان ندارد. گونار ویگاند، مسئول بخش آسیا و حوزه اقیانوس آرام کمیسیون اروپا، روز چهارشنبه گفت که ایجاد روابط رسمی بین اتحادیه اروپا و طالبان تنها زمان امکان پذیر است که طالبان یک سلسله شرایط چون احترام گذاشتن به حقوق بشر و دادن دسترسی بدون محدودیت را به کارکنان امدادرسانی در افغانستان پوره کنند. این مقام اتحادیه اروپا افزود که کشورهای عضو این اتحادیه و اعضای گروه 7 در مورد تعامل و تامین ارتباط با طالبان و همچنان اعمال نفوذ بر این گروه توافق نظر دارند، اما این کشورها هیچ عجله‌ای برای به رسمیت شناختن طالبان و ایجاد روابط رسمی با این گروه ندارند. این مقام اتحادیه اروپا اضافه کرد که تا اکنون معلوم نیست که یا طالبان قادر به حکومتداری مؤثر در افغانستان خواهند شد یا خیر، اما به گفته وی شرط کلیدی اتحادیه اروپا به خاطر ایجاد روابط رسمی با طالبان ایجاد یک حکومت انتقالی فراگیر و دربرگیرنده تمام اقشار جامعه افغانستان است. دامینیک راب وزیر خارجه بریتانیا میگوید که این کشور خواستار حضور دیپلماتیک در افغانستان است. آقای راب روز چهارشنبه با کمیته امور خارجی پارلمان بریتانیا گفت که در حال حاضر با در نظر داشت وضعیت امنیتی در افغانستان حضور دیپلماتیک بریتانیا در افغانستان امکان پذیر نیست، اما به گفته وی زمانی که وضعیت امنیتی در افغانستان بهتر شود بریتانیا به حضور دیپلماتیک خود در افغانستان ادامه خواهد داد. وزیر خارجه بریتانیا همچنین گفت که بر اساس ارزیابی‌های استخباراتی این کشور انتظار نمی‌رفت که کابل در سال جاری میلادی به دست طالبان سقوط کند. او افزود که ارزیابی‌های استخباراتی بریتانیا پیش بینی کرده بود که تسلط طالبان بر افغانستان پس از خروج کامل نظامیان خارجی در آخر ماه اگست ممکن گسترش می‌یافت. دومینیک راب به اعضای پارلمان بریتانیا گفت که حکومت این کشور باید ظرفیت نظامی خود را تقویت کند تا بتواند در آینده ماموریت‌های نظامی را بدون کمک ایالات متحده به پیش ببرد. او گفت که نظامیان بریتانیایی به خاطر از افغانستان بیرون شدند چون نمی‌توانستند بدون حضور نظامیان آمریکایی به ماموریتشان ادامه دهند. چارلز میشل رئیس شورای اروپا میگوید که بحران اخیر در افغانستان نشان داد که اتحادیه اروپا باید به دنبال استقلالیت بیشتر نظامی باشد. آقای میشل روز چهارشنبه گفت که اتحادیه اروپا باید اقدامات را روی دست بگیرد تا برای تخلیه شهروندان کشورهای عضو خود در وضعیت مشابه افغانستان آمادگی داشته باشد. این در حال است که به دنبال تصرف کابل توسط گروه طالبان بسیاری کشورهای اروپایی به خاطر بیرون ساختن شهروندانشان از افغانستان بیشتر به همکاری اردوی آمریکا که کنترل میدان هوایی کابل را در دست داشت چشم دوخته بودند. رئیس شورای اروپا با اشاره به این بحران گفت که اتحادیه اروپا به خاطر اینکه درک کند که به خودمختاری بیشتر در تصمیم گیری و از ظرفیت بیشتر برای اقدام در جهان نیاز دارد به وقوع یک رویداد دیگر ژئوپلیتیکی ضرورت ندارد. ایالات متحده آمریکا تاجیکستان را در اعمار تأسیسات جدید برای مرزبانان تاجیکستانی کمک خواهد کرد. سفارت ایالات متحده در دوشنبه با نشر خبرنامه ای گفت که قرار است این تأسیسات در امتداد مرز تاجیکستان با افغانستان و ازبکستان اعمار شود. در این خبرنامه که روز چهارشنبه نشر شد آمده که این تأسیسات در منطقه جنوب غربی تاجیکستان اعمار خواهد شد و هدف آن این است تا مرزبانان تاجیکستان بتوانند با تهدیدهای امنیتی واکنش سریع نشان دهند. تاجیکستان که میزبان یک پایگاه بزرگ نظامی روسیه و عضو پیمان دفاعی به رهبری مسکو است، وعده سپرده که حدود 100 هزار پناهجوی افغان را میزبانی خواهد کرد. فرانسه و آلمان خواستار برگشت هرچه عاجلتر ایران به مذاکرات هسته‌ای شد. ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور در ماه جون این مذاکرات را ترک کرده بود. ژان یووی لودوریان وزیر خارجه فرانسه در صحبت تلفنی که با حسین امیر عبداللهیان همتای ایرانی خود داشت از وی خواست تا هر چیز زودتر به مذاکرات هسته‌ای برگردد. ایران و شش قدرت جهان از ماه اپریل تا ماه جون 5 دور مذاکرات را در مورد پیوستن مجدد آمریکا به توافقنامه هسته‌ای ایران و از سرگیری رعایت این توافقنامه توسط تهران برگزار کرده بودند. وزارت خارجه فرانسه روز چهارشنبه با نشر خبرنامه گفت که وزیر خارجه این کشور در صحبت تلفنی با همتای ایرانیش در مورد اهمیت و فوریت از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران تاکید ورزید. تا اکنون تاریخ برای برگزاری دور بعدی این مذاکرات تعیین نشده، اما وزیر خارجه ایران اخیراً گفته بود که ممکن دور بعدی مذاکرات هسته‌ای این کشور تا 2 تا 3 ماه آینده برگزار شود. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما عزیزان برگزیده ایم. با تعقیب تسلط افغانستان توسط طالبان، روسیه می کوشد تا از وضع جدیدی که انباشته از فرصت و هم خطر است، نفع ببرد. مارگریت بشر، خبرنگار صدای آمریکا، در این رابطه گزارشی دارد که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
بانک روسیه به طور رسمی هنوز نیز طالبان را یک سازمان دهشت افغانی می خواند، ولی با رهبران هم از سالهاست که مراوده داشته و حتی آنها را به ماسکو دعوت کرده است. در حالی که کشورهای غربی از خروج ایالات متحده و ناتو از افغانستان با نگرانی می نگرند، ماسکو لحن ملایمتری داشته است. و سلین بانزیا، سفیر روسیه در ملل متحد، می گوید
در حال حاضر ما به این عقیده هستیم که درس و حراس وجود ندارد. مهمترین نکته این است که جلوی کشتار گسترده غیر نظامیان افغان گرفته شده است. ما از جوانب افغان می خواهیم تا از توسل به خشونت امتناع کنند و در جهت رسیدن به یک توافق صلح‌آمیز کار کنند.
ماسکو در گذشته در 1979 خود مداخله را در افغانستان پشت سر گذاشته است. ساکر شوروی سابق به کشور هجوم بردند تا حکومت کمونیستی را که بر ضد شورشیان اسلامگرا در جنگ بود و با مجاهدین مسلمان یاری رساند. در اصل باید این مداخله یک عملیات سریعی می بود، ولی نزدیک به یک دهه ادامه یافت. با مجرد خروج کامل شوروی، رژیم کمونیستی در افغانستان سقوط کرد. امروز ماسکو بیشتر موضع عملی تری را در پیش گرفته است. مارک سیماسکوفسکی از شورای اتلانتیک می گوید
ماسکو برای امتیاز گرفتن از خلای قدرت در افغانستان بسیار مصمم است و برای همین در این کشور حضور دارد و قرار نیست سفارت خود را از کابل انتقال دهد. به نظرم شاید روسیه اولین کشوری باشد که احتمالاً طالبان را به رسمیت بشناسد، گرچه که ما از اتخاذ یک چنین تصمیم بالقوه‌ای توسط روسیه هنوز بسیار فاصله داریم.
روسیه می خواهد تا صدور افراطیان اسلامی و جنگنده ها به آسیای میانه جلوگیری کند. آنها به این امیدند تا طالبان جلو جریان مواد مخدره به منطقه را بگیرند. در این حال خروج کامل ایالات متحده یک تحفه تبلیغاتی برای ماسکو می باشد. مارسیما کوفسکی می گوید
بدون شک افغانستان در صحنه بین المللی نیز برای روسیه مهم است، زیرا به وسیله آن ضعف ایالات متحده را به نمایش می‌گذارد و به طور چشمگیر از آن نفع می‌برد. روسیه از این موضوع به عنوان یک نمونه مثال و یا نکته گویا از تلاش‌های خود در کشورهای مانند اوکراین و ونزوئلا و جاهای دیگر یاد می‌کند.
در نهایت امر چنین معلوم می‌شود که ماسکو توقع می‌برد تا خلای را که از خروج کامل ایالات متحده به میان آمده است پر کرده و نفوذ منطقه‌ای خود را گسترش بخشد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در این حال پایان حضور نظامی امریکا در افغانستان پرسش هایی را در رابطه به استراتژی روسیه رقیب دیرینه امریکا در قبال افغانستان به وجود میاره که با تسلط طالبان چه نوع دیپلماسی را روی دست خواهد گرفت. من نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد منافع روسیه در خلال حراس از نفوذ اسلام افراطی به کشورهای آسیای مرکزی با محمد نظیف شهرانی پروفسور انسانشناسی در پوهنتون ایندیانا ایالات متحده انجام دادم که بشکشتان میگردد. جناب شهرانی، سپ یافته های شما در مورد منافع روسیه در افغانستان چی است؟
منافع روسیه و تمام کشورهای همجوار صلح و آرامش و ثبات در افغانستان است. در قدم اول اگر صلح و ثبات بوده باشد، مشکل دیگری که روسا در افغانستان دارن مواد مخدر است که بیشتر از طریق ممالک آسیای میانه به روسیه میرسه و از اونجا به اروپا تر میکشه و ایران میتونن که البته این مشکل هم در صورت ثبات و حکومتی در منطقه هم میتونه مشکلشان را حل بکنه.
شهرانی سب، یکی از نگرانی های روسیه نفوذ احتمالی اسلام افراطی به کشورهای آسیای مرکزی بوده، چنانچه در اواخر یک سلسله تمرینات مشترک نظامی را با بعضی از کشورها در منطقه انجام داده. استدلال شما از این حرکات چی خواهد بود؟
خطرات البته وجود داره، ولی از اینکه اگر نظام طالبان این شکلی که در 26 سال گذشته اینا حرکت کردن و دوستای نزدیکی که با هم داشتن که البته دیگر دهشت افغانای هم منطقوی از ممالک آسیای میانه بوده و هم از روسیه و هم از پاکستان و ممالک دیگر، اگر اینا دوام بکنه و خصوصا وجود داعش که هم در افغانستان معرفی شده و اونا ادعا میکنن که با طالبا مخالفت دارن و یکی از کسایی هستن که در تقابل با اونا قرار دارن و اونا هم احتمالش هست طرفدارایی که دارن چی در پاکستان و چی در جامعه دیگه، زیادتر ممکن اونا را قدرتمند بسازن، خصوصا که اگر طالبا به یک حکومتی همشمول و به یک حکومتی غیر متمرکز درک نتن، من فکر میکنم که احتمالی دهشت افغانی ها در داخل افغانستان زیاد خواهد شد و همچنان این دهشت افغانی ها میتونه با آسیای میانه برده شود و در اون صورت البته باید مشکلات در برابر روسا و هم چینایی ها خواهد شد.
و حال مسکو در بعد از خروج امریکا از افغانستان چی نوع دیپلماسی را با طالبا خواهد داشت و طالبا چقدر نیازمند از این هستند؟
شما ببین دو چیز امکان دارد طالبا، یعنی دو تا انتخاب دارن. یک انتخابی است که با خواسته های جهان غرب اینا تمکین بکنن که عبارت از انتخابات بوده باشه و اصلی امیدوار هستیم غیر متمرکز سازی بوده باشه و تمکین به حقوق اساسی شهروندهای افغانستان خصوصا به خانما بوده باشه. اگر به اینا تمکین بکنن در اون صورت میتونن کمک های اقتصادی جهان غرب داشته باشن و هم بر اهمیت شناخته شوند. در اون صورت البته مشکل پاکستان و مشکل چین و روسیه و اینا ممکن از نیاد اونا حل بوده باشه، اما من فکر نمی کنم. اگر همطور یک کاری طالبا بکنن، طالبا در حقیقت طرفدار غرب می باشن و ممکن است از طریق طالبا اینا بتانند نارامی های را باز هم در آسیای میانه بر مقابل چین و روسیه براب اندازند تا اونا را مصروف نگه داشته باشند در منطقه و در اون صورت چینایی ها و روسا هر دویشان ممکن با ایران یک جای شوند، دست خود یک جای بکنند و در برابر طالبا و اگر طالبا بالخصوص عاملی دهشت افغانی در برابری از اونا در از طریق آسیای میانه شوه که امکانش هم فوق‌العاده زیاد هست، ممکن است یک شرایط کاملا دوامی امو سالای 1990 بوده باشه و اطلاع امریکایی ها و استیروید، یعنی بسیار زیادتر شدیدتر و پرجنجالتر خواهد بود برشان. اگر طالبا احیانا این انتخابی یعنی فشارهای غرب قبول نکنن، اونا باید کمک های اقتصادی از چین و روسیه برشان داده شد. اگر اونا اینا را به اطلاع در چین و روسیه طالبا را در آغوش بگیره و از اینا استفاده بکنه برای یدی که نگذارن دهشت افغانی برزدشان در منطقه واقع شود، در اون صورت البته غرب مخالفین طالبا را ممکن است کمک بکنن تا جنگ دوام بکنه و باز هم ممکن است خواسته بیشتری غربی هایی بوده باشه که طالبا با چین و روس یک جای شوند و در اون صورت غربی ها البته دستی آزاد خواهد داشتن تا دهشت افغانی رو در منطقه زیادتر بکنن و به منافع روس و چین کارهایی رو بکنن که بایدی تخریبی اقتصادی اون کشور شد.
فقط بسیار خلاصه از شما میخواییم که چه چیزی میتونه که منافع روسیه رو در افغانستان تهدید بکنه؟
منافع روس در افغانستان اگر حکومت طالبا نتانند و خواسته های مردم خودشان تمکین بکنن و آرامشی نسبی را در افغانستان در میان بیارن، بایدی البته دوام جنگ خواهد شد، در اون صورت به مفاد روسا نخواهد بوده باشه.
سپاس از شما.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
استرالیا اخیراً برای تعدادی از افغانهایی که از ترس طالبان فرار می کنند مشاوری را تعیین کرده تا با چالش های بی سابقه پناهجویان برای اسکان مجدد رسیدگی کند. فیل مرسر خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارشی دارد که سحر عظیمی به توجه می رساند.
استرالیا اعلام کرد که تقاضای پذیرش 3000 نفر را تا ماه جون سال 2022 که از افغانستان فرار می‌کنند می‌پذیرد. یک هیئت مشاوره جدید متشکل از رهبران جمعیت افغان‌های استرالیایی به همراه کارشناسان پناهندگان و اسکان مجدد در ایجاد زندگی جدید و پناهجویان کمک می‌کند. الکس هاک وزیر مهاجرت استرالیا روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت که اولویت اول حفاظت از رفاه روحی و جسمی پناهندگان است که شکنجه‌ها و آسیب‌های روانی را تجربه کردند. بسیار نیز از رها کردن بستگانشان در افغانستان در غم و اندوه باقی ماندند. بورد مشورتی در مورد اسکان مجدد اتباعی افغان در استرالیا با دولت ارتباط خواهد داشت و حداقل به مدت یک سال به فعالیت ادامه خواهد داد. پاریس ارتوتسل رئیس این اتحادیه گفت صدمات موجود در کسانی که از افغانستان تحت کنترل طالبان فرار کردند در بالاترین سطح از پناهندگان استرالیا است که تاکنون شاهدان بوده است. و افزود
ما هرگز مجبور نبودیم گروه ها را از وضعیت بحرانی همزمان با شروع همگیری در فراهم آوری اسکان مجدد مساعدت کنیم. یکی از مسائل مهم برای مردم در این زمینه این است که آنان باید هنگام ورود به مدت 14 روز قرنطین شوند. این امر علاوه بر فرار در شرایط بسیار خطرناک و آشفته برای آنان غیر قابل درک خواهد بود.
هم کانادا و هم بریتانیا گفته است که باید 2000 افغان شرایط اسکان مجدد را فراهم میکنند. استرالیا با 3000 نفر ویزای پناهندگان امن اعطا میکند. افزایش کلی در تعداد سهمیه های موجود برای ویزای بشردوستانه وجود نخواهد داشت. با این حال اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا امیدوار است که موارد بیشتری دنبال شود.
ما فکر میکنیم امسال حداقل 3000 دوشه مهاجرت را بپذیریم. من واقعا معتقدم که بیشتر بستگی به نحوه عملکرد ما در طول این مدت خواهد داشت. آزمون دیگر نیز وجود دارد که چگونه مردم واقعا از افغانستان خارج می شوند.
اردوی استرالیا بیش از 4000 نفر از میدان هوایی کابل از زمان آغاز ماموریت تخلیه بر رهبری ایالات متحده که اکنون با پایان رسیده است نجات داد. بین سالهای 2019 تا 2020 استرالیا به 15000 نفر پناهندگی اعطا کرد که بیشتر آنها از عراق، جمهوری دموکراتیک کنگو و میانمار بودند.
شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
آدم واینشتاین، کارشناس امور نظامی، می گوید زندگی افغانها در جنگ 43 ساله اولویت نظامیان امریکایی بوده است. اما می گوید که او مانند سایر سربازان امریکایی قهر است، زیرا برای خروج متحدین افغان زودتر تصمیم گیری نشد. اما باید سربازان امریکایی باید داشته باشند که آنها سربازانی هستند که برای علایق امریکا کار میکنند. شرح بیشتر را در مصاحبه همکار ما ژیلا نوری با آدم واینشتاین دنبال نمایید.
شما یکی از نظامیان سابق امریکا در افغانستان هستین. وضعیت افغانستان چی تاثیر روی شما گذاشته است و برداشت شما از این وضعیت چی است؟
من در اردوی امریکا در بخش مارین کور در افغانستان خدمت کردم و همیشه ناراحت میشم که نظامیان امریکایی یا افغان کشته میشوند. البته که واقعیت جنگ همین است. یگانه چیزی است که واقعا برای یک مدت موقتی تغییر کرد. تمام جهان شاهد آن است که در آخرین لحظات باز هم زندگی امریکایان بر زندگی افغانها ارجحیت داده شد و این مشکل همیشگی جنگ 43 ساله افغانستان بوده است. اما در این زمان امریکا می خواهد این آخرین تلفات جانی برای این کشور باشد.
طالبان با سرعت پیشروی کردن و کابل تصرف نمودن. از نظر نظامی آینده افغانستان بدون حضور نظامیان امریکایی را چطور ارزیابی می کنید؟
حدس من این است که این مسئله مربوط به نحوه حضور نظامی می شود که ما اخیراً شاهد حملات با طیاره بدون پیلوت بودیم و به خاطر اشتباه استخباراتی خانواده افغان قربانی گردید. اگر این طور باشد، این سیاست امریکا بدون حضور نظامیان امریکایی در افغانستان ادامه خواهد یافت. امیدوارم که ایالات متحده در عوض نظر به تجربه های خود در افغانستان با دقت بیشتر عمل کند. یعنی حملات تیارات بدون سرنشین در آینده برای افغانستان چه معنی خواهد داشت؟ باید درک کنیم که افراد ممکن قربانی شوند و جان مردم در خطر است و حقوق آنها از دست رفته است. اما مربوط طالبان است که چطور حکومت داری خواهند کرد. طالبان با جنگجویان خود موفق شدند، اما تا اکنون در بخش حکومت داری با کدام موفقیت نرسیدند. این دو موضوع متفاوت است. به نظرم طالبان اکنون یک فرصت دارند. اگر به تاریخ افغانستان رجوع کنیم، حکومت جدید که نتواند به طور مؤثر عمل کند و با مقاومت روبرو باشد، مانند حکومت قبلی که در سالهای اول با آن روبرو بود و با مرور زمان با ادامه خشونت ها به اینجا رسید. به نظرم طالبان یک فرصت دارند که کار درست انجام دهند. واضح است که آنها خود را با معیارهای حقوق بشری عیار نمی سازند، اما می توانند که نظر به گذشته کمتر استبداد کنند و در عوض از موقفی که به دست آوردند به نفع خود استفاده کنند یا اینکه دشمنی کنند.
برخی از سربازان آمریکایی در برابر مرگ نظامیان آمریکا در حمله اخیر داعش در افغانستان با عصبانیت واکنش نشان دادند. نظر شما چیه؟
من هم ناراحت هستم که ما چرا ترجمان ها را زودتر از افغانستان خارج نساختیم و قهر من مستقیم متوجه رئیس جمهور بایدن نیست، بلکه متوجه اجراءات ادارات امریکاست که آنها می دانستن این افراد متضرر هستند و می توانستن نجات آنها را اولویت دهند. در عوض این افراد قربانی پروسه صدها روز روند طی مراحل اداری در ادارات امریکا شدند و من با آن که قهر هستم، اما در این حال مهم است که متوجه باشیم سربازان آمریکایی در این پروسه خود را دخیل نکنند، به خاطر که ما برای رضایت رئیس جمهور و حفظ علایق آمریکا خدمت میکنیم.
به نظر شما افغانستان قربانی تصامیم سیاسی شده است که طالبان به شهرهای بزرگ اکنون حکمرانی میکنند و افغانستان با همچو بحران نظامی و انسانی سر دچار شده است؟
البته که تصامیم سیاسی در هر حال روی وضعیت جاری تأثیر گذاشته است، به معنی که طالبان جنگ سیاسی را بیشتر از جنگ نظامی برنده شدند. اما با آنکه افراد مستعد زیاد در حکومت افغانستان در سطوح متوسط و پایین وجود داشت، سربازان شجاع افغان بودند، اما در سطوح بالای حکومت معضل وجود داشت. به همین خاطر طالبان با استفاده از فرصت پیشروی کردند و ما اکنون شاهد بحران انسانی هستیم که قبل از طالبان افغانستان درگیر آن بود و اکنون بدتر شده است. اکنون مربوط ایالات متحده و جامعه جهانی است که باید ابتکار به خرج دهند و بیشتر فکر کنند. این یک اشتباه خواهد بود که کاملا روابط با افغانستان قطع شود تا طالبان مجازات شوند، اما در اصل مردم افغانستان گروگان طالبان هستند. آنها باید بیشتر ابتکار کنند، نه اینکه حکومت را فردا به رسمیت بشناسند، اما در این زمان آنها می توانند که برای مردم کمک کنند تا از ماشین های برداشت پول گرفته بتوانند.
شماری از سلاح‌های آمریکایی و تجهیزات نظامی به دست طالبان افتاده است. برای جلوگیری از این وضعیت و استفاده سلاح‌های آمریکا بر علیه مردم چی باید صورت می‌گرفت؟
ببینید، وضعیت پیچیده بود و آمریکا از افغانستان خارج می‌شد. تا یه چند ماه گذشته ما اکثر وسایل نظامی را از بین بردیم و اکثر بینندگان شما بیاد دارند که مقامات حکومت افغانستان و جامعه جهانی از این کار ما انتقاد کردند که نباید سلاح‌ها را از بین ببریم، بلکه آن را به نیروهای دفاعی افغانستان بدهیم. ایالات متحده از سناریویی که اکنون شده است حراس داشت. در این زمان صادقانه بگویم که ما نباید زیاد نگران باشیم، به خاطر که طالبان توانایی استفاده این لوازم را ندارند و ویدیوها که برخی اوقات نشر می شود و طالبان تیاره بلک هاک را نشان می دهد حتما از یک پیلوت سابق استفاده کردند. ایالات متحده از تیاره‌های بدون پیلوت استفاده می کنند، اما هیچ تهدید واقعی وجود ندارد که طالبان این لوازم نظامی را قسمی که باید استفاده شود استفاده خواهند کرد. واقعیت این است که اکنون راه حل دیگر وجود ندارد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
Oh.
خب شنونده های عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوشی به شما آرزو می کنیم.